بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و در باب 68 آن فرموده است: لا تجعل طبیعتک حاکمتا علی حیاتک الالهیه. در سیر کتاب‌های شریف عرفانی از جنبه درسیش، همین جوری که عرض سندیم، اول تمهید القواعد، بعد از اون شرح فصوص قیصریه، و بعد از اون مصباح العنس ابن فناری هست، و سپس اگر توفیق انسان پیدا بکنه که استادش پیدا بشه و یک کتاب ها که برزسون بیم خوب تیه بشه و باز در رشته های مختلف دیگرم نسبت به رسیدن به فتوحات و باید که استاد ببینه کتاب هایی بخونه، مثل رشته های مختلف ارسماطیقی، اون وقت نوبت میرسه به کتاب بسیار سنگین فتوحات. و افسوس که این کتاب به این عظمت تحریف دست دشمنها واقع شده و به ویژه بلایی که به سر این کتاب آقایان اهل سنت در آوردند و چه چیزهایی رو در او به مطابق خواسته های خودشون از حرفهای اهل سنت رو در او گذاشتن و فرمایشاتی که در مورد اهل بیت علیهم السلام مرحوم شیخ اکبر داشتن اونا رو برداشتن. مثلا در یه جای فتوحات آقای شیخ رسماً می‌فرماد که من به محضر مقدس حضرت امام دوازدهم حضرت مهدی تشرف حاصل کردم که ایشون به نام الامام اسم می‌بره، حالا میم ها میم دال، ابن الامام، الحسن العسکری، ابن الامام، علی النقی، همینجور ابن الامام تا میرسه به حضرت امام امیر المؤمنین سلام الله علیه اجمعین. و این را به این دلیل هم که چند روز قبل عرض سندیم کتاب فرماید ما شیعه مهدی موعودی هستیم، شیعه هستیم که انتظار میکشی تاریخ به گفته پیغمبر اکرم که دوازدهمین خلیفه او به دنیا بیاید، اسم او به اسم من، کنیه او به کنیه من، لقب او به لقب من. اینها خیلی قضیه حضرت مهدی به این عنوان در بین مسلمان های صدر اسلام در اذهان مرتکز بود و مردم همین جور منتظرش بودند. برای همین است که الان در بین مسلمان ها، شاید هم حالا احتمالا در بین اهل سنت هم، احیانا عده‌ای به خاطر روایات باب مربوط به حضرت خاتم انبیا پیغمبر که راجع به انتظار کشیدن برای آمدن اون منتظر و مهدی آخر الزمان عجل الله تعالی فرجه، چون در اذهان مرتکز بود، معروف بود قضیه و بین مردم همش گفتگو بود، مطلبی بود همیشه، خلاصه چون که الان هم همینجور یکی از مطالب جهانی تقریبا هست، همینجور منتظر بودن که اسماعیلی ها آمدن گفتن که زید مثلا مهدی منتظری که ما منتظرش هستیم ایشونه. کیسانیه ها میگن که نخیر، محمد ابن حنفیه اون منتظری هست که ما در انتظار ایشون نشستیم و ایشون در کوی رضوا هست و همینجور افراد دیگر هم فرمایشات دیگری می فرمایند و یه عده‌ای که منتظر حضرت عیسی علیه السلام هستند. به هر حال بخش مسئله انتظار یه مسئله است که در بین فرق مختلف مسلمان ها و معتقدین به ادیان مطرحه، فقط تنها اختصاص به من و شما نداره که انتظار میکشیم برای حضرت بقیت الله عجل الله و تعالی فرجه. خیلی ها منتظرن، منتها منتظر افراد اشخاص مختلف هستن و انتظارم تقریبا یک مطلبی هست که قبل از اسلام هم به صورت رسمی در بین طوایف مختلف و تابعین گوناگون و امتهای سلف انبیا مطرح بود و لذا حضرت ادریس غیبت فرمودن 20 سال بعد ظهور فرمودن، حضرت نوح دوبار غیبت داشتن، حضرت لوط غیبت داشتن، حضرت اسماعیل غیبت داشتن، حضرت ابراهیم مدتی غیبت داشتن و خیلی ها همچون مطلب بسیار عمیق و خیلی پرسابقه تاریخیه که به یک تعبیری کمال الدین مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه که محوریت بحث او را بیشتر حضرت بقیت الله امام منتظر مهدی موعود ما تشکیل می دهد، قبل از اینکه وارد بحث انتظار حضرت بقیت الله ایشون بشود، قبل از او چقدر روایات در قریبه به یک سوم این کتاب نقل می کنه راجبه انبیایی که در طول تاریخ غایب شدند و ظاهر شدند. اونا که عرض کردیم اولین غیبت گویا در این دوره تا تاریخ داریم و روایات حرفشو میزنه غیبت حضرت ادریس پیغمبر بود، اولین بار از ایشون شروع شد و همینجور به اسامی که نام بردم انبیای دیگر هم همین غیبت ها براشون پیش آمده. قرص اصلا بحث غیبت انتظار یه بحث همیشگی در تمام دوره‌های بشره، نه فقط مربوط به زمان ما. بعد راجع به حضرت بقیت الله هم هنوز قبل از این که به دنیا تشریف بیارن از جنبه ظاهری از مادر بزرگوارشون نرجس خاتون و از پدر بزرگوار امام حسن عسکری به دنیا بیاین حرف انتظاریشون مطرح بود که همینجور گروه گروه پیدا می شدن می گفتن بله مونی که در روایات داریم از پیغمبر اینها که یک نفری در کوه رضوا و اون غایب هست و پنهان شده و یه روزی ظهور می کنه، دیگه افراد فرقه های مختلف همینجوری که عرض کردیم بعضی ها محمد حنفیه گفتن، بعضی ها اسماعیل، اسماعیلیه ها، زیدیه ها، این ها همینجور گوناگون فرمایشات دارن و حالا شاید هم گروه های کوچیک در حد ادعاهای جزئی، مثلا امسال همین چند ماه قبل چطور تو تهران و قم یه ادعی را افتادن که یه بنده خدای گفت که امام زمان من رو فرستاده و گفته که دیگه باید علنی کنی که دیگه من همین هفته و همین ماه دارم میام، شما پیش قراول من باید بشی. قوم و تهران و مشهد در طی یک هفته یک دفعه این آقایون خروج کردن دیگه. از این گونه موارد طول تاریخ فراوان، حرف یکی دوتانی و نه اینکه خصوصیت مردم در تمام قضایا اینه که به خصوص بخش انتظاری توجه خاصی پیدا میکنن. اصلا مسئله انتظار نوعاً چیزی است که بیشتر مردم تحریک میشه و به ویژه که اگر الان هم مثلا متعارف میگی بله خب حالا این دولت داره میره انشالله مردم منتظر باشید دولت بعدی میاد بله چه میکنه فلان میکنه فلان میکنه میبینی آتش مردم رو میخوابونه و مردم همچین خواب بسیار خب حالا از یکی گذشتیم منتظر میمونیم ببینیم بعدیه چی می اصلا انتظار یه جوریست که یک نحوی به دلها امید میده ولذا این مطابق با طبع بشرم هست اینه که در زمان خود اهل بیت علیهم السلام دائما این مطلب توی مجالس عمومی محافل چه مطرح بود که خب اون آقازاده‌ای که از پیغمبر اکرم باید به دنیا بیاید و بعد اون نمیدونم اون اسمش چه هست قیام میکنه چونیشون کی میاد چجوریه وقتش کی میشه خب دقیقا هم که آقا از جنبه زمانی زمان نداد که برای 200 سال آینده که ولذا بین اذهان مرتکز بود که حضرت تشریف میارن که تا قضیه تولد حضرت بقیت الله تحقق پیدا کرد و بعد از او هم که تازه حضرت مسئله غیبت را هم شروع فرمودن بعد از 70 خورده سال باز ظهور فرمودن که دو بار غیبت برای آقا پیش آمده که بار دومش الان مقداری طولانی شده است 1200 سال داره میگذره اما بار اولش غیبت کوتاه که غیبت صغرا بود اینها از اینه که مرحوم جناب شیخ اکبر این که در فتوحاتش میاد از امام بقیت الله شروع میکنه از او به تعبیر الامام ابن الامام ابن الامام ابن الامام بعد تمام این تک تک ائمه رو هم نام میبره چرا؟ برای اینکه از بس که در بین جوامع اسلامی اختلافات فرقه ها فراوان شده بودن و برزستندیم شعب مختلف شیعی پدید آمدن اونها هم باز برای خودشون مله نخیر ما قائل به حضرت امام موسی بن جعفر هستیم ابن الامام امام صادق ابن الامام امام باقر همینجور اونجوری میرن بالا دیگه امام رضا رو مثلا نمیارن واقفیات تا به امام صادق وایستادن اون یسری دیگر که پسر بزرگ امام صادق محمد را به عنوان و امامشون انتخاب کردن و امامت را بعد از امام صادق به امام باقر ندادن اونا میگن بله ما تابع حضرت امام محمد هستیم ابن الامام جعفر ابن الامام محمد باقر حالا از اینجا رو دیگه ردیف میشن اینجا ردیف بالا میرن اون گروه دیگر میگن نا ما تابع بله جناب اسماعیل هستیم فرزند امام صادق که فرزند دیگر آقا تقریبا تو دوره امام صادق خیلی حالا با این که اون جور بنی امیه فشار آورد و جان ائمه به لب آمد تا زمان امام باقر و امام صادق یه کمی رفت شیعه جانی بگیره و این و ائمه ما علوم معارفی را القا بفرمایند بفرمایی زمان امام باقر چی شده بله زمان امام صادق چی شد شیعه ها متفرق شدن گروه های گوناگون شدن و فقط در زمان امام صادق که 4-5 گروه سرشاخه شیعه ها شدن یک گروه در خود امام توقف کردن یک گروه تابع فرزند بزرگشون محمد شدن یک گروه فرزند دیگرشون اسماعیل شدن یک گروه تابع فرزند و اصلیشون که یعنی امام اصلی که امام موسی بن جعفر شدن که ما این مجرا رو قبول داریم ولذا مرحوم شیخ اکبر محی الدین توجه به این قضایای طول تاریخ هم داره و در این حال که میره خودش را معرفی بفرماید میگه که ما تابع امام منتظر قائم مهدی موعودیم که ایشون الامامی است که فرزند الامام امام حسن عسکری ابن امام علی نقی ابن امام محمد تقی همینجور تک تک میره تا میرسه به تا به امام امیرالمومنین. این یک سیره است و لذا در بین ما چه خوش سیره شده بشه. اوائل که بچه هایمون میخوایم به اینها خدا چند تا امام چند تا یاد بدیم، دیگه مجبور شدیم از بس که در باب توحید اختلاف کردن ثنویه ها، تثلیثی ها و همینجور مشرکین و ضد دین و ضد خدا کفار اینا، نه دیگه ما از همون ابتدا بچه همون تلقیمون که خدا در نظام اصلی یکیه. حالا این تلقینمون دیگه دوباره اینا را از این گرفتاری در میاره، وارد یه گرفتاری وحدت عددی تو ذهنشون میگذاره. اون درست حالا راهی نداریم چه کنیم، بار داره. ولذا میگیم خدا یکیه. بعد راجع به امام چندتا هم میبینید که بچه همون یاد میدیم، میگه امام اول امام علیه، امام دوم امام حسنه، امام سوم امام حسینه، که اینا از همین الان گوششون جانشون آشنا با این 12 تا بشه. چرا؟ برای اینکه از بس که انحرافات زیاده، از بس که انشعابات زیاد شده، هم در باب توحید انشعابات زیاده، تو طول تاریخ در زمان انبیاء سلف تا الان همینجور اختلافات در توحیده، ولذا ما اونها رو موحد عنوان کنیم. هم در مقام ولایت اونها رو اهل ولایت بار بیاریم که 12 تا امام را به عنوان 12 تا جانشین پیغمبر اکرم که بعد از پیغمبر اولی کی، دومی کی، سومی کی، تا 12 کی دیگه با این فرمایش. پس اونایی که میگن بعد از پیغمبر، نه خیر، اول خلفای راشدین، اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم علی، پنجم معاویه، ششم یزید ابن معاویه، هفتم مثلا ولید ابن یزید، هشتم مروان، نهم عبدالملک ابن مثلا مروان، دهم ولید ابن مروان، اینا دیگه اونا اونجوری میان. بعد همینجور منصور دوانیقی، بعد اینا همه خلفای پیغمبرن. بله اینا خلیفای پیغمبرن. خب پس اینا رنگشون، رویشون، کارا، بله اون 4 تای اول چون مسیر پیغمبر رو درست رفته بودن، اونها خلفای راشدی. بعد از این 4 تا تا علی خلفای راشدی، اون 3 تا و این ایشون 4می، اینا راشدینن. بعد از اینا بله حق با شما، یک کمی مسیر منحرف شده، معاویه گناه کرده، یزید همینجور، اینها منتها خب اینا دیگه معجور چیز هستن، معذور هستن، خدا از گناهشون میگذره، اشکال نداره. بله اینطور. ولذا رسما مسجد معاویه دارن، مسجد یزید دارن، مسجد بنی امیه دارن، اینطور. اما ما نخه اینه که اون فرمایشی که جناب کربن فرانسوی آمده بود خدمت علامه طباطبایی و آقا نقل فرمودن که با علامه عرض کرد که من اول مسلمان نبودم و یواش یواش آمدم مسلمان شدم و تا کم کم در اسلام دوباره تحقیق کردیم، دیدیم هو اینجا باز چه اختلافات و چه فرقه ها و چقدر شعب اینجا باز هست. بعد یواش یواش از اهل سنت کشیده شدم و آمدم تحقیق دنبال مطالب اینا، آمدم به دنبال شیعه، گفتن یه فرقه هایی هستن به نام شیعه اینا، خیلی آمدم تا شیعه دیدم او اینجا باز چه خبره، شیعه ها باز چقدر فرقه فرقه شدن. و خلاصه رسیدم تا به فرقه شیعه ناجیه حقه از امام امیرالمؤمنین تا امام بقیت الله، و الان معتقد به سر شیعه هستن. ولذا امام بقیت الله، امام ثانی عشر، این سر ماست. سر ماست چیه؟ حالا علاوه از این که لطایف عرفانی توش پیاده میشه، سرش اینه که دیگه حرف از خلفای راشدین و نمیدونم بعد از خاتم انبیا اولی کی باشه، دومی کی باشه، سومی کی باشه، 12 فلون خلیفه عباسی باشه، عموی باشه، اینا چرت و پرتا دیگه نباشه. نه خیر، شیعه شما حرفتون، سرتون، خلاصه باطنتون چیه؟ به باطن ما اینه که ما مهدوی هستیم، اهل حضرت مهدی هستیم. اهل مهدی هستید یعنی چه؟ اینکه ایشون امام دوازدهم ما، امام دوازدهم یعنی چی؟ یعنی دوازدهمین خلیفه رسول الله ایشونه. خب اولی، دومی، سومی، چهارمی اینا چی؟ از امام علی میشمونیم تا اینجا. این سر ماست و اصلا تمام حقیقت ما تو ایشون خلاصه میشه. ولذا چه خوش در هنگام تلقین میت در حین دفن به ایشون هم تذکر میدیم آقای فلانی، خانم فلانی، پسر فلانی، دختر فلانی، اسم افهم بشنو سه بار، اسم افهم همچین. بله، هر کسی بگه جسم مرده است که نه، روح هست، نفس ناطقه هست، تعلق او به این جسم طبیعی همچنان هست، هنوز تو برزخ به طور کلی اخروی نشده. برزخ کسانی هستن که هنوز یک نحوه تعلق به عالم ماده دارن. حرفایی که پیش میاد بله بهش میگیم که آقا شما حواست باشه با این توحیدی که داریم بد میگیم، توحید این بود و حواست باشه داری به نشعه های دیگر میروی، از اون از تو سوال میشود، عوالم وجودی در پیش داری، حواست جمع باشه، توحیدت اینه و بگو قول اشهد و الله اله الا الله وحده و چه آقای فلان اسم افهم، متوجه باش، توجه داشته باش که در مقام ولایت آمدی اینجوری میگی و اشهد و ان محمدن عبده و رسول صلی الله علیه وسلم و ان علیان علی ابن ابی طالب مثلا وصی رسول الله و اینا بهش تلقیم میکنیم. بعد تازه بعد از او باز بگو امام بعد از اوی من امام حسن است، تا بعد از او یک یک ائمه رو نام میبریم تا میرسیم به امام ثانی عشر دوازدهمی. بعد این بحث ولایت رو تقریبا دو بارم بهش تکرار میکنیم، یه بار به صورت جز جز، یه بارم به صورت ان القبر حقون، ان کتاب حقون، تطایر چه کتب المیزا حقون چه. بعد آقا حواس دامش و ان الائمت الاهد اشره بله چه نعم الائمه، نعم الائمه. و این نعم الائمه چی آقا؟ بار داره، بار علمی داره، قید اعتراضیه، آقایون دیگر، ائمه های دیگر قائل شدن. نه خیر، نه نه اونا نه، اونا نه خیر، اسماعیلیه نه، زیدیه نه، واقفیه نه، افتحیه نه. حالا تازه اینا زیر مجموع اینا باز اینقدر اسما داره عجب غریب، در طرف های شام و سوریه و این ورا همین الان هم یه فرقای کوچیک هستن اینا فراوون. اینها آقا نه خیر، اینا نه، اون ائمه احد عشر، اون یازده گانه، بعضی نسخه ها تو تلقین داره که اثنا عشر، اون دوازده تایی اونا رو ما میگیم. کدوم دوازده تایی؟ همونی که الان بالا نامشو بردیم، گفتیم علی وصی رسول الله تا آخر. اینها تلقینات ماست، اینا سر ماست، ما این با این اعتقادات باید از این نشأه بریم. ولذا حضرت بقیت الله به تعبیری سر شیعه ناجیه است. حالا درسته غیبت فرمود آقا جان به این معنایی که مرسوم شده و حالا دیگه آقای ما، سرور ماست، مولای ماست، صاحب عصمت ماست، حجت الله علی الاطلاق نظام هستیه. خب آدم دوست داره که آقای خودشو ببینه، آقا جان ما شما رو هم یه زیارتی داشته باشیم، محضر مبارک تشرفی داشته باشیم. این خب بسیار خوب، اینم این درسته، اما مهمتر باید اینه که در طی اون 300 سالی که تمام انحرافات از زمان پیغمبر شروع شده و در عصر جناب رسول الله در نبوت منحرف شدن و بعد از خاتم انبیا از زمان ارتحالش و اون مریضی در شرف ارتحال آقا جان به بعد در ولایت منحرف شدن و انحراف ها چه کرده و چه کشته ها گرفته و چه قتل و غارت ها کرده و چقدر بیچاره باز تازه بنی عباس که آمدن، اونها باز ساختمون های دولتی که می ساختن چقدر از ف... فرزندان اهل بیت ما علویون را، هاشمیون علوی را، چقدر این بیچاره ها رو گرفتن تو لای دیوارهای ساختمانهای مثلا بتون آرمه‌ای خودشون را گذاشتن و اون بیچاره ها اینقدر لای این دیوارها روزها شبها و زارزار کردن تا کشته شدن. آقا یه 300 سالی گذشت، ما نمیدونیم، ما هرچی الان بگیم آقا نمیتونیم 300 سال ائمه رو بفهمیم. بله اینجا حرفیه زندان دوران شاه و یه چهار تا زندان سیاسی داشتن، یه چهار نفری رو کشتن، این حرفا نبود. آقا اونها چه کردن؟ آقا از زمان پیغمبر و اون جنگ های 84 گانه با رسول الله و بعد از اون زمان امام امیرالمؤمنین، اون خون به دلی ها تا 12 حجت خدا که 12 انسان کامل بی بدیل نظام هستی خواستن این جامعه رو روبراه کنن، نشده. خلاصه نشد و این 300 سال 300 سالی بود که در این 300 سال هنر من و شما به تبع اجداد ما به لطف الهی اینه که بگیم آقا در این 300 سال ما این سر رو قائلیم، سر مهدی آل محمد رو قائلیم صلی الله علیه و آله و سلم، که چیه؟ ما از درون این همه انحرافات این 300 سال که منشأ گمراهی ها شده برای بعد از خودش، ما طایفه ای هستیم که تک طایفه هم هستیم، همین یه دونه هم هستیم، طایفه شیعه 12 امامی معتقد به امام مهدی، الامام ابن الامام، ابن الامام کی؟ همه اسامی تا حضرت امام امیرالمؤمنین. سنی ها دیدن که این شیخ اکبر با این عبارت، این حیفه، این ایمال شیعه های فرقه ناجیه باشه، حیفه به اسم این ها تمام بشه، چه کارش کن؟ تحریف کنی. اینا رو برداشتن، این گونه عبارت های جنابیشون رو از فتوحات گرفتن. بعد حالا ببینید بعضی از جاها راجبه بله عمر چه چیزها نوشتن، راجب ابوبکر چه چیزها نوشتن، راجب عثمان چه چیزها نوشتن و چه فشارهایی باز در دوره عثمانی آوردن. اینقدر فشار آوردن که شهید ثانی، شهید اولی که جزء تراز اول علمای عصر اون روز جبل عامل لبنان بودن که اونجا دائما شیعه بودن، این مقداری لبنان دائما شیعه بود و ایران تقریبا شیعه شد از زمان امام زین العابدین به این طرف، زمان و عمر به این طرف که حضرت امام حسن مجتبی و امام حسین اینها به فرماندهی لشکرها آمدن که ما شیعه شدن پدرهای ما، اجداد ما. و این مقداری هم یمنی ها شیعه هستن که الان هم خلصین از شیعه ها در یمن هم هستن، که در زمان ابی عبدالله هم بعضی ها میگفتن آقا شما بله حالا اگر میبینی راهی نداری مکه و مدینه رو ترک کن برو یمن، شیعه های پدرت در اونجا هستن، اونا هم شیعه های خیلی متسلب خیلی معتقد یمنی ها، شما برید اونجا اونا هر جور باشه شما رو حفظ میکنن، که آقا فرمود نخیر نمیشه و فرمایشات پیش آوردن. اینه که قرض هی بعد این مسئله غیبت حضرت بقیت الله، غیبت سر این غیبت برمیگرده که ما در جهان خودمون رو به عنوان این تک فرقهی که در بین این همه اعتقادات اختلافی فرقه های منحرف بگیم آقا ما اون تک فرقه ناجیه زبان خاتم انبیا هستیم که فرمود بعد از من 72 فرقه میشن که یکیشون اهل نجاتن، ما اونیم. خب حالا بله آدم دوست داره محضر مبارک آقا برسه، خب بلاخره همون جوری که مردم زمان پیغمبر از راه های دور را می افتادن بریم مدینه، بریم خب خاتم انبیا رو زیارت کنیم، را می افتادن امام امیرالمؤمنین رو ببینن. خب البته ما هم دوست داریم که آقای خودمون، حجت الهی خودمون رو زیارت بکنیم. حرفی غیبت به سر میبرن که این غیبت هم غیبت مهمیه، این غیبت اسم اعظم غیبت الهی است دیگه ما به این اندازه غیبت در طول تاریخ از جنبه زمانی و از جنبه سعه وجودی اون انسان کامل غایب شده نداریم. از این جنبهش باز خیلی حرف توشه. غرض اینه که اونها رو دقت بفرمایید. این جناب شیخ اکبر یه همچین آقاییه که میفرماد الان از ارباب همت اهل مکاشفات میشن، نه کسانی که اهل حال هستن، که کسانی که مجاهدتشون بر اساس همت نیست. اینها میبینید که صفاء وقت پیدا میکنن، رقت حال پیدا میفرمایند، گهگاهی جرقایی براشون حاصل میشه، اما اهل مکاشفه نمیشن. حالا ببینید خودشون چقدر در جاهای مختلف فتوحات از مکاشفات مطرح میفرمایند فرمایشاتی را، چقدر. و راجع به حضرت بقیت الله که چندین جا داره، من محضرشون تشرف حاصل کردم، در محضرشون سوالاتی از خدمتشون داشتم، ایشون به سوالات من جواب دادن و یه رساله مستقلی هم در شأن فقط آقا نوشتن به نام رساله شق الجیب که این مربوط به حضرت بقیت الله، اینم تقریبا حالا پیدا شده. یک در اون کتاب عبدالمکنون مال شیخ همی اکبر محی الدین ابن عربی و مفتاح الاسرار که هر دوتا از کتابهای علوم غریبه هستن سطح بالا، به خصوص در عبدالمکنون که فراوان حضرت بقیت الله را نام میبره، خیلی که خدمتشون رسیدیم و تشرف حاصل کردیم و همینجور. و اینها رو با هم دیگر جمع بفرمایید ببینید چه اهل همت بود و چه مردانی بودن که اینجور توانستن بالا برن، منتها بد آوردند و کتابها تحریف شد، تحریف به اسم سنی ها، که اینها هم سنی هستن. بعد یواش یواش الان هم نوشته های فعلی بعضی از آقایون رو هم دیدم که معترضین به فلسفه و عرفان هم، این هم میگن که بله اینجوری توحید و اینجوری عرفان اینها در حقیقت مال سنیا بود، از سنیا آمد به شیعه ها وارد شده و علمای شیعه رو آلوده کرده، که نظرشون کیه؟ از مثل محی الدین سنی و سعدی سنی و بله و مولوی سنی و سنائی سنی و اینا آمده اینجا، اینها نیست. شما لطف بفرمایید این مجالس المؤمنین قاضی نورالله شهید را رحمت الله علیه رو نگاه بفرمایید، جلد دومش رو، که ایشون راجع به مولوی، راجع به سنائی، راجع به سعدی، که این بزرگواران همه از اهل شیعه های خاص امام امیرالمؤمنین بودن، منتها بعضی از گوشه کنار فرمایشاتشون طبیعتاً یه چیزایی هم گفتن در مورد بعضی ها که به ذوقشون هم نبود، تقیه بود و اصل اونها باید توجه داشت. تصریح میکنه جناب قاضی نورالله شهید که خود قاضی نورالله شهید هم شهید شده دست همی اهل سنته و خودش که بنده خدا این همه تذکر میده که آقا مواظب باشید اینا رخنه میکنن، بله ایشون بنده خدا باز بگو ایشون تفلی چه گولی خورده دست یکی از شاگرداش، دست یکی از شاگردهای بیتربیتی که آمده بود و پیش قاضی نورالله و یواش یواش بله اینقدر خودش رو درس خون و آدم موجه و پیش ایشون شروع میکرد یواشکی خصوصی به اون افریدها ناسزا گفتن و چه اینها حرفای چه زدن. و خلاصه چه کرد این آقا با قاضی نورالله شهید که قاضی نورالله شهید بالاخره پیش ایشون، خب چقدر زمان ایشون هم حالا چه گرفتاری واقعا بود، خلاصه پیش ایشون ابراز کرده که بله اونهایی که تا لعن و نفرینشون میکنی منم نسبت به اونها دشمنم و اینها، و رفته به سنیا لو داده و قاضی نورالله بیچاره رو بنده خدا شهید کردن. و عجب، پس تو شیعه هستی و اما ظاهرت نشون نمیده. خلاصه یه طلبه ای رو بردن تو پوستش انداختن، سالیانی حالا چند سال خدمت او شاگردی کرد، 10 سال 20 سال چقدر بود نمیدونم، و خلاصه قاضی نورالله را قاپیده و بنده خدا به شهادت رسید. و این همه خودش تذکر داد که باید حواس جمع باشه. دقیقا صحنه مولوی شد. مولوی هم همین شد بیچاره دیگه، اونم همین شد. یه شاگردی رو یواشکی تو پوستش انداختن و خلاصه اونقدر با مولوی رفت آمد کرد و چه که خلاصه موجب قتل او هم شده دیگه. و دیگران هم همین جور، اصلا سر آسوده نداشت برادر من شیعه در طول تاریخ که کجا عالمان میتونستن یه چهار کلمه حرف خدا و پیغمبر بنویسن، حقیقت رو بیان بفرماین. ولی زب بنده که اینجور به خون دل تاریخ نگاه میکنم، بعید نیست بسیاری از این کسانی که اهل ولایت بودن و دیدن هیچ راهی ندارن جز این که یه مقداری بتونن حقایق ولایت رو حفظ کنند و این دسیسه ها و این همه نامردی های اونها دیگه پا نگیره و به طور کلی ولایت محو نشه، عده زیادی از این بندگان خدا رفتن در محیطی بودن که دیگه حرف اظهار حرف زدن نداشتن، به عنوان علمای شافعی مطرح شدن، مجبور شدن دیگه بله رسما بگم بله ما سنی هستیم و اینها و کتاب بنویسن به عنوان سنی شیعه شافعی شافعی ها. بعد میبینی در اون کتاب راجع به فلان 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 هم مثبتاتی که نوشتن، اما راجع به پیغمبر و آل پیغمبر و اهل بیت هم خیلی مثبتات نوشتن که اینجوری کنن یه مقداری حقایق اهل بیت حفظ بشه، خلاصه به طور کلی از بین نره. خیلی آقا زحمت کشیده شد تا حفظ کنن. ولی آدم کتاب رو میگیره بعد میبینه درست حالا راجبه اون ستا هم حرفایی زده، اما وقتی میرسه به امام علی این حرفا کجا و اونا کجا، و بیچاره مجبور میشه خودش رو به عنوان عالم شافعی سنی مطرح بکنه که اگر یه دوتا تعریفی از چارت افریت میکنه، بالاخره یه تعریفی از فاطمه زهرا، از امام امیرالمومنین، از فرزندان او و نوعاً شافعی ها که کتاب مینویسن نوعاً از امام علی مینویسن تا امام زمان، و بعدم اینا میگه اینا معتقدات آیون شیعه ها هست، درا از این ناحیه بتونن ولایت حفظ کنن. اسیر شدن آقا، اسیر شدن. من واقعی بعد تو جنگ صفین مال این وقعت و صفین منقری رو دیدم، ایشون داره که خیلی سخت آدم داره که وقتی قضیه صفین به حکمین کشیده شد و امرآس قرآن را بالای نیزه کرد و شیعه های بیچاره حرف نشنیده و دنیا زده و بعدم بلاها بر سرشون بدتر آمد، حالا چهار تا شهید می شدید، اگر الان شهید می شدید جنگ و بر علی معاویه پیروز می کردید، حالا که 20,000 تا شهید شدید یه 5,000 تا دیگر هم فوق شهید می شدید کار رو تمام می کردید. تمام شده هم بود کار، تمام شده بود کار. بعد اون دسیسه قرآن بالای نیزه و اینجور و شمشیر کشیدن های اصحاب به روی آقا و تهدید به شهادت کردن و فرمایشاتی که مسبوق به ذهن مبارکتون هست میبینی، دو تا نقل در اینجا دیدم. یکی این که معاویه یه روزی با یکی از همین شیعه های علی که بعدها رفته به طرفداری اونها شده که اینها هم خیلی ضربه زدن، به اینها گفت که دیگه تو جنگ صفین تقریبا ما باختیم دیگه، تموم شد کار، و این لحظه‌ای که مالک نزدیک خیمه من شده من دیگه در حال فرار بودم، دوستان خواست من رفتن یه اسب تیز تک تیز روی را برا من تهیه کردن که به من گفتن آقا شما یکی بزن در برو حالا ما یه کاری میکنیم. خلاصه گفت من اسب آماده کردم، همین که پا رو گذاشتم روی رکاب این اسب و خواستم که سوار بشم که در برم، که این همین یک ثانیه، یک دقیقه، دو دقیقه، چند ثانیه بیشتر نبود که میخواستم در برم، که اگه در میرفت تموم میشد دیگه، جنگ صفین به اتمام میرسید و فاتح جنگم آقا جان امیرالمومنین بود، کار معاویه تموم بود و این همه گرفتاری ها بد پیش نمی آمد. گفت همین که رفتم پا رو بذارم روی رکاب و سوار بشم که بروم، دیدم که یک نفر از اردوی شما، از اردوی علی آمده تو پیش ما که ماویه ماویه گفتیم نرو سب کن، من همین الان از اردوگاه علی دارم میام، تو خیالت راحت باشه اونجا اختلافات بلند شده، دارن علی رو میکشن که تو داری با قرآن میجنگی، خیالت راحت باشه اختلاف افتاده. گفت من دیگه همین چند لحظه اگر ایشون نمی آمد من پا تو رکاب میکردم و میرفتم دیگه. این خبر این جاسوس درون اینجور صحنه رو به هم زد. یکی این بود که خیلی در آدم اثر گذاشته، خدا کار تمام شده و به اتمام رسیده، به کجا کشید، بعد بحث حکمیت و چه و قضایای نهروان و چه شد. بعد یکی این که یکی از امرأ سوال کرده گفت که امر این قضیه قرآن بالای نیزه کردی؟ این را این آخرین لحظه ذهنت آمده بود یا قبلا؟ تو گفت من از همون اول که خواستیم به جنگ بیاییم ذهنم بود. و حالا اگه اشتباه نکنم گویا ایشون و معاویه با هم دیگه گفتگو میکنن که دیگران شنیدن نقل میکنن که امر معاویه گفت امر شما این موقع تازه به ذهنت رسیده یا از اولم داشتی؟ معاویه هم خیلی آدم زرنگی بود، حالا امراض از بس که زرنگی او معروف شد معاویه یک کمی مثلا بی سیاست تر معروف شده، اما نخیر معاویه تقریبا دست امراض هم از پشت بسته بود و لذا داشت به دومت جندب میرفت که بره خطبه عقد رو به حساب معاویه بخونه، با او سربازانی فرستاد گفت که تو دغل هستی که او قهر کرده چه؟ گفت آره میخواستی بریم اونجا به اسم خودت بخونی. و امراض هم گفت راستیش هم همین بود، میخواست بره اونجا به اسم خودش بخونه، بگه نه علی نه معاویه من، که معاویه دستشو از پشت خونده بود، برای اون نیرو فرستاد، گفت وقتی اون بالای من برنشستی داری خطبه رو میخونی چشمت به اون نیروهای قرمز پوش منم باشه، حواست باشه و اینا تو نگاه میکنن جنب بخوری، بخوایی من رو معرفی نکنی، خودت رو معرفی کنی از همونجا میخوری، با شمشیر تو رو میزن. که امراض از ترس به اسم معاویه خون، وگرنه به اسم معاویه نمیخون، که میگفت نه علی باشه، انگشتر رو برداشتم علی رو گرفتم، این انگشتر هم برداشتم معاویه رو گرفتم و انگشتر رو گذاشتم خودم رو نصب کردم. خود اینجوری کنه، اما معاویه آدم زرنگی بود، همچون نبود که خیلی بی سیاست باشه. گفت از اول تو ذهنت بود یا بعدها؟ گفت از اول تو ذهنم بود، میخواستم که قرآن و بالای نه، میدونستم این کار به اتمام میرسه. گفت پس چرا نکردی این همه ما کشته دادی؟ گفت راستشو میخوای میخواستم تا اونجا که ما میتونیم با زور شمشیر بر علی پیروز بشیم در میدون جنگ، با زور شمشیر بر علی پیروز بشیم که دیگه علی کشته بشه، خاندان علی کشته بشن، که به طور کلی قرآن و علی و اهل بیت و اسم محمد و اسم فاطمه اینها رو به طور کلی بکنیم از ریشه. طرح من این بود و این میارزید که ما به پای او هرچی میخواستیم کشته بدیم میارزید. و من میدونستم قرآن بالای نیزه کنیم و کار به حکمین و امثال اینا میکشه، اما خواستم که تا میشه اون یکی رو. گفت چرا باید زودتر این و چیز رو به من نگفتی؟ گفت نمیخواستم بگم. و ببینی این نقشه است که من میخواستم با جنگ با علی اونقدر بجنگیم، هرچی کشته میدیم بدیم، که در جنگ پیروز بشویم، که دیگه اسم محمد و قرآن و علی و فاطمه و اهل بیت اطرت اینا رو به طور کلی اصلا ریشه شون رو در بیاریم بذاریم کنار، که دیگه حرف دین و خدا و پیغمبر یه حرف رو نباشه اصلا. منتها تا اون آخرین لحظه زور زدم که این یکی اجرا بشه، دیدم نمیشه دیگه داشتیم میخوردیم و مالک آمد که دیگه تیرک خیمه ما رو بکنه و ما رو ریشکن کنه. گفتیم حالا اون که نشد به درک، پس حالا این نقشه رو اجرا کنیم این بشه، که این قرآن بالای نیزه کردیم، کار حکمین درست کردیم و بالاخره مجبور شدیم بازم بشینیم بگیم یا الله و یا محمد، یه حرفا رو بگیم، این حرفا رو نمیخواستیم بگیم. ای داده بیداد، حالا بعد از اعلی حضرت قدر قدرت معاویه چه خطبه ها میخوند در نماز جمعه هایش، در نماز های مغرب عشا هایش، و چه سخنرانی ها میکرد جناب ایشون و فرمایشات عجیب و غریب کفر آمیز. این طورن این طوران آقا غرضم اینه که مرحوم شیخ اکبر محی الدین آقا آدم بیتوجهی نبودن به این امور. کسی میشه آقا اهل مکاشفات بشه و ولایت رو نبینه؟ راه داره آخه؟ میشه که کسی چشم باطنش باز بشود و افریت های روزگار رو ماویه ها رو مشاهده نکنه؟ که درسته که چون یه برزخ در قوس نزول داریم، عالم مثال منفصل، هر موجودی از عالم ماده مشاهدهش میفرمایی، موجود از عالم مثال پیاده شده، عالم مثال از عالم عقل تنزل کرده. این عالم مثال در قوس نزول را که صور مثالیه اشیا هست در سلسله نزولیه را، این را امکان داره که افراد اشخاص به یک اندک سیر و سلوکی در مکاشفات به او دست پیدا کنن، این امکان داره. ولذا اسم این عالم را شیخ اکبر همین محی الدین اسمشو گذاشته غیب امکانی. اینجا شهوده اون غیب، غیب امکانیه، غیبی هست که امکان داره که تقریبا هر کسی راه افتاده یه مقداری اهل مکاشفات شده اون رو مشاهده کنه. و بعید نیست که اگر کسانی اهل مکاشفات شدن از غیر کسانی که از مسیر ولایتن، مسیر حقیقتن، از راه‌های دیگر به مکاشفات رسیدن، بعید نیست که مکاشفاتی که براشون پیش میاد از صور اشیا اوناست، نوعا اوناست، اون اشکال اون هست. همینجوری که الان خداوند در نشأه طبیعت این آفتاب و ماه و زمین و باران و مردم و کوچه و خیابون همه رو هم کافر میبینه، هم مسلمان میبینه، هم شیعه میبینه، هم ولی سنی میبینه، هم بی تقوا و بی دین میبینه، هم بادی هم میبینن دیگه. و اون عالم مثال منفصل رو هم میشه که در سلسله نزولی اون رو میشه همه او رو مشاهده بکنن، از کافر و مسلم خوب و بد اینا میتونن. اما یه عالم مثال مثال برزخ سیر سعودی داریم که این مربوط به ما و ملکات اعمال ما و صور و نتایج اعمال ما هست. این عالم مثال مثال سعودی، برزخ سعودی را شیخ اکبر از او تعبیر میکند به غیب محالی، که به غیر از یه بحث فلسفی که داره چرا اینجا استحاله است اونجا امکان است، میگه برای اینکه تمام موجودات عالم مثال متصل منفصل در سیر نزولی امکان این داره که بیان در نشأه طبیعت پیاده بشن، تنزل پیدا کنن بیان اینجا. و اما در سیر سعودی هر انسانی که از اینجا به برزخ سعودی رفته دیگه پس پسکی برگرده باز بیاد عالم ماده با همین جسم و بدن عنصری و اینا، این محاله که این میشه سیر قهقرا، و سیر قهقرا استحاله ذاتی داره. این یکی محالی بودنش اینه. و یکی میفرماد فرق بین این دوتا اینه که اهل مکاشفاتی که تازه به سیر افتادن اینها میتونن خیلی ها به اون عالم دست پیدا کنن، اما نسبت به اینجا و قلیلان منی و کاشفو تک تک مردانی هن که از اهل مکاشفه ها میتونن اینوری رو ببینن، اینوری رو درست. چرا؟ برای اینکه اینجا برزخ سیر سعودی مربوط به ملکات نفس، نفس انسانیه، افراد بشره، ملکات نفسی که صور برزخیهشون رو انشا میکنه. ولذا اینجا و ازل وحوش و حشرت میشه. در این ازل وحوش و حشرت صور برزخی افراد مشاهده میشه و اینجا شب توجه مینشینه و صور تمثلی افراد رو مشاهده میکنه و میبینه ای خداه اون آقا که اینجور معروف به نماز شب خون، شیعه 12 امامی، اینجور هوا به دوش میگیره، نماز جماعت، مسجد، حاجی خوبیه، ای ایشون چرا گرگ رو میمونه، اون چرا پلنگه، اون یکی چرا ای داده بیدا. این رو به تعبیر محقق قیصری میگه این مکاشفات روزی هر کسی نمیشه. اونجا تو اون چیز نداشتیم آقا که فرمود در یکی از این حالات در اون واقعه 15 که فرمود گوشه ای از حقیقت کریمه به ازل بهوش و حشرت رو به من نشون دادن، اون این چون در سلسله نزولی موجودات اونجا نه، اونجا صور مثالیه است، صور مثالیه قوس نزوله، صور مثالیه قوس نزول صور حیوانات به وفقشونه، صور افراد انسان در اینجا به وفقشونه. و چطور الان اینجا تو و کوچه خیابون صحرا مردم ظاهری میبینی اینجوری شکل دارن آدم ها، با اون گاو معلومه، اون شتر معلومه، اون پلنگ معلومه، اون شغال معلومه، اونا حیوانات و غیر انسانن، غیر ناطقن، اینا حیوانات ناطقن، شکلشون هم معلومه. اینه در صور مثالیه عالم قوس نزول کسی اونها رو ببینه، نه حیوانات اینجا هم به همون صور حیوانیشونن، افراد بشر اینجا هم به همون صورت انسانیشونن. اما خطر مال این عالم مثال اینوریه، اینوری که هر کسی با اعمال اینجا از اینجا رخت بربست به عالم آخرت رد، به تعبیر روایات ما، قرآن ما، به قبر رفته، به برزخ رفته، شب اول قبر دیده، فشار قبر دیده، که اینا همه معنا میشه. اینجا حالا افعال انسان به صورت ملکات که در او هست، این ملکات در جان او تجسم پیدا میکنه، که این تجسم ملکات افعال رو در نفس میگیم تجسم اعمال، تجسد اعراض. اینا ان شاء الله تو اصول 47 گانه براتون بحث میکنیم، حرف میزنیم. اینجا این رو خداوند کسانی که در این نشأه هستن تقریبا به راحتی راه نمیده که هر کس بتونه چشمش باز بشه اونجا رو ببینه. چرا؟ برای اینکه گرفتاری پیش میاد، نه اصلا همه رسوا میشن پیش یک دیگر، گرفتاری عجیب پیشه. اینها پس به کیانشون میدن؟ و قلیلون من یکاشفو، تک تک مردانی که از اهل مکاشفاتن، تازال اهل مکاشفه چقدر هستن، در بین اونها قلیلون، قلیلون هم با تنوین نکرم هست، نکره با تنوین دیگه، فی غایت القله، ای خیلی تک تک مردان. ولذا شیخ اکبر یه جا داره که دادش در اومده دیگه، من و شما که شیعه پیغمبر و آل پیغمبر هستیم، مهدی موعودی هستیم، تو ادعا میکنیم منتظر حضرت بقیت الله، پس چرا گرگی؟ پس چرا پلنگو میمونی؟ پس چرا به صورت فلون حیوان هستی؟ فلون حیوان که منتظر حضرت بقیت الله نیست که، ناراحت میشه. نیال اونا که سنین، اونایی که عقاید دیگر دارن که انحرافات پیش آوردن، اونا رو ما از خیرشون گذاشتیم، از اونا دیگه انتظاری نداریم. اما جنابالی که من و شما رو به عنوان رافضی میشناسن، که رافضی شیعه فرقه ناجیه من و شما رو اون سنی ها رافضی میدونن، این الحمدلله این کلمه رافضی مال قبل از اسلامه، چه اینکه پیروان حضرت ادریس پیغمبر رو مخالفی میگفتن اینا رافضی هن. پیروان حضرت نوح رو که 72 نفر امتش بودن مخالفه میگو اینا رافضی هن. این رافضی خیلی ریشه داره که حالا سنی ها این لفظ گرفتن و به سر ما گذاشتن. جناب شیخ اکبر محی الدین هم میگه از افتخارات من و شماست که ماها رافضی باشیم. اما آقای رافضی، تو که شیعه امام علی هستی و مهدی فاطمه هستی و امام صادق و امام کاظمی، تو چرا به این صورت هستی که من در عالم اون سوی تو اینجوری میبینم؟ ناراحت میشه. و این افتادن به جان محی الدین که نمی محی الدین شیعه نیست، ایشون سنیه. چرا گفت من رافضی ها را در مکاشفات خودم به شکل حیواناتی مشاهده کردم، ایشون مخالف با اهل تشیع. آقای عزیز، پس مبنای حرف رو دقت بفرما. ایشون میگه من در مکاشفه ملاحظه کردم، این مکاشفه مربوط به قوس نزول نیست، این مربوط به سیر سعودی عالم مثاله. سیر سعودی عالم مثال به دست هر کسی نمیفته، اگر به دست اهلش بیفتد اون اهل میبینه خب بسیار خوب، حالا این الان شب عاشورا هم هست و میاد و بله سینه زنی و زنجیر زنی و چه با و فردا روز عاشورا که تموم شد باز همون پلنگی که هست که هست. باز الان تو این جامعه‌ای که من و شما الان هستیم، اینجا قوم ما، تهران ما، نمیدونم شهرهای دیگر ما، اینا پس این همه دزدی ها، دغلی ها، کلاهبرداری ها، اینا الان کیا هستن؟ اینا سنی ها هستن، اینا را نمیدونم اسماعیلی هستن، اینا و کفار نمیدونم قریش هستن، یا همین شیعه 12 امامی هستن. که شب عاشورا نمیشه کفش تو مردم تو مسجد سالم بمونه، همه رو میگیرن کیسه میزنن در میبرن، اینا کی هستن؟ شیعه نیستن؟ و ایشون که میگه مکاشفات روی نو نمیره، مکاشفات روی تشخص افراد میره، مکاشفه میره روی صور ملکات ساخته شده در هر فردی که هر کسی خودش رو به هر نحوهی که ساخته از این نشأه با اون ساخته های خودش میره، مکاشفه به او تعلق پیدا میکنه، نه به صنف، نه به نوع، نه به جنس. نمیگه صنف شیعه، نمیگه فرقه شیعه اینجور. یه عده رافضی ها رو دیدم اینجوری هستن. خب البته حقه، البته حقه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کشمیری رحمت الله علیه رو، ولی ایشون خیلی خیلی خطرناک. بله فلانی پیغام میده، فلانی بله تو با این لباست اما اومد با این خجالت نمیکشی که من دیشب تو رو به شکل فلان دیدم؟ چرا اینجوری هستی تو؟ اون خیلی آدم عجیب بود، برای همین حرفا هم خب یه دهی چشم نداشتم اون رو نبینم، من بناست که اینون چشم داشته باشم ببینم. مرحوم آقای قاضی حاج میرزعلی آقای قاضی رحمت الله علیه تو نجف داشت یه خیابانی رد میشد، از او طرف یه بنده خدایی داشت میامد، پسرشون حاج مهدی آقا گفت که منم با پدر بودم و یه وشکی دیدم آقا برگشتن اون طرف دیوار رو، یه کمی این شال کمرشون بود، بنده کمرشون این برای کمی مشغول شدن. خب اشکال دارادن سر خیابونی وقتی مثلا شال کمر شل بشه، نه مثلا میخواد دوباره باز کنه دوباره ببنده، اشکال که نداره. خب با یک کمی سرش رو طرف دیوار کرد و شال کمر اینا رو و یک کمی جفت جور کرد و بست و دوباره باز کرد و بست و که این اون بیاد بره، آمد و رفت. اون رفت برگشت به پسر گفت پسر جان حیف نیست که آدم در کنار حجت الله امام امیر المؤمنین و این حوزه و با این لباس باشه و اینجور اسمی یه حیوانی رو برده اینجور با اون شکل باشه، خجالت نمی کشادم اینجور. بعد اینها کاری آقا به نمیدونم اعتقادات نداره جان، که اینه که امام صادق علیه السلام دق و دل دیدن از دست افرادی که گرفتاری کشیدم فرمود که کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ابروی ما باشی وقتی میگید ما شیعه جعفری هستیم، امام بقیت الله هستیم، آخر رنگ روی شما، اعمال شما، خواب شما، حرف زدن شما، دوستی با شما، پشت سر بودن شما، این ها آخر درست باشه؟ نه آخه اینا بر اساس وفق فرمایشات امام صادق نباشه و ما بگیم ما شیعه دوازده امامی هستیم. درسته این شیعه این عنوان بسیار مقدسه، خیلی شریفه، اما تا ببینید در مرحله عمل چی پیاده میشن، نمیبینید چه گرگ و درنده های افتادن به جان اجتماع و چه جور با این همه گرفتاری هایی که مردم بیچاره کشیدن این انقلاب را، امام رحمت الله علیه، شهدا خون ریختن، اون عزیزان جوانایی که ای خدا ما به چشم خودمون به این دو تا چشممون اینها رو در 8 سال جنگ تیکه تیکه دیدیم، قطعه قطعه دیدیم، تو خاک، تو آب، تو دریا، تو فضا، تو اینها، نمیبینید چقدر گرگ ها افتادن به جان. کی هستن این گرگ ها؟ همین گرگ هایی هستن که به نام شیعه دوازده امامی هم هستن. نه ما به عنوان کار نداریم آقا جان، ببینیم عمل چگونه است، ببینیم شخص ملکات او، صفات او خلاصه چی هست، نه خودمون رو بر طبق صاحب اسمت درست بسازیم، محبتمون، دوستیمون، رفت آمدمون، معاشرتمون، و حالا به خصوص این لباس که تن من و شما هست، مطلقا مطلقا یک کسی من و شما رو ببینه باید با دیدن من و شما به یاد امام امیرالمؤمنین بیفتد، به یاد امام حسن مجتبی بیفتد، روایاتی که براشون خونده شده اونا میشنون، ای به 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 امروز اون روایت رو در چهره این آقا طلبه مشاهده کردم، الحمدلله رب العالمین. ما باید اینجور باشیم برادر، اگر اینجور شدیم